انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. آقای دریا، زندگی نامه داستانی شهید علی شهبازی، نویسنده مریم بهرنگفر، راوی فروغ انصاری. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. فصل سوم. علی آقا رفته بود اهواز، گفته بود کار مهمی دارم. همه مونده بودن کار مهمش چیه. مادر زهرا خانم از مکه اومده بود و پدرش هنوز توی اهواز بود. علی آقا گفته بود هم میرم اوضاع شهر رو ببینم و هم سری به پدر زهرا خانم بزنم. مادر جون اما فهمیده بود، خوشحال بود از اینکه علی میخواد سر و سامون بگیره، اما به نظرش زهرا خانم فاصله سنیش با علی زیاد بود. قبل از رفتن علی رو کشیده بود کنار و گفته بود علی جون مبارکت باشه پسرم، دختر خوبی رو انتخاب کردی، خوب و نجیب، خودمون میشناسیمش و این کارمون رو راحت تر میکنه. اما فکر نمی کنی فاصله سنیش با تو زیاده؟ علی خجالت کشیده بود، صورتش سرخ شده بود، سرش رو پایین انداخته بود و گفته بود میخوام کوچیکتر از خودم باشه تا بتونم اون طور که میخوام بزرگش کنم. شهبازی رفته بود اهواز، همه شهر به هم ریخته بود، عراقی ها همه شهر رو خراب کرده بودند. خودش هم جبهه رفته بود، برای لحظه ای دلش خواست همینجا بمونه و بجنگه. گفته بود میرم تهران و بر میگردم، همینجا توی جبهه جنوب میجنگم. پرسون پرسون رفته بود و خودشو به آقای کردی پدر زهرا خانم رسونده بود. همه طول راه رو دعا کرده بود که بتونه خوب و درست خواستش رو بیان کنه. دعا کرده بود آقای کردی خواستش رو بپذیره و به عنوان خواستگار دخترش به اون فکر کنه. آقای کردی رو دیده بود و یک نفس همه ی حرفش رو زده بود. تمام مدتی که با آقای کردی حرف زده بود سرش رو انداخته بود پایین و زمین رو نگاه کرده بود. گرمش شده بود و پیش خودش گفته بود هیچ کاری سخت‌تر از این نمیتونه باشه. به آقای کردی گفته بود اومدم تا از شما دخترتون رو خواستگاری کنم. گفته بود میدونم همین یه دونه دختر رو دارید و حتما براش هزار و یک آرزو دارید. قول میدم تا حد توانم همه چیز رو براش مهیا کنم. گفته بود زهرا خانم بزرگ شده دست شماست و شما که ایمان و اعتقاد بالایی دارید حتما دخترتونم مثل شماست و من میخوام با کسی ازدواج کنم که ایمان بالایی داشته باشه. گفته بود منو به غلامی بپذیرید. حرفش که تموم شده بود یه نفس راحت کشیده بود و گفته بود تصمیم با شماست، من روی حرف شما حرف نمیزنم، بیاید تهران و با مادرم صحبت کنید. آقای کردی دست گذاشته بود روی شونه ی علی، نگاش کرده بود و گفته بود:
علی آقا، چه کسی بهتر از شما؟ اما تصمیم با خود زهراست.
$200,000 پول و 10 مثقال طلا. این مهریه ی عروس بود. دهان همه از تعجب باز مونده بود. زنای فامیل در گوش هم پچ کرده بودن. گفته بودند:
فو، آخه مگه میشی؟ چرا اینقدر کم؟ بالاخره هر زنی باید به فکر آینده خودش باشه.
مراسمش هم که از خود مهریه هم کمتر بود. یه عاقد آورده بودن و خطبه عقد خونده شد. نه نقلی پاشیده و نه آهنگی زده شده بود. خطبه عقد که تموم شده بود، مادر صلوات فرستاده بود. عروس سرش رو از روی قرآن بلند کرده بود. از توی آینه سفره نگاه کرده بود به داماد. لبخند نشسته بود روی لباش. ساکن قم شده بودند. مادر و دختر توی قم خونه گرفته بودند. گفته بودند میخوان مستقل زندگی کنند و نمیخوان سربار کسی باشند. مادر جون گفته بود:
همینجا توی تهران با هم زندگی میکنیم.
اما خانم کردی، مادر زهرا خانم، قبول نکرده بود. گفته بود:
میخوام توی شهر قم باشم.
زهرا عقد کرده ی علی آقا شده بود. هنوز مراسم عروسی رو برگزار نکرده بودند. مادر زهرا خانم تصمیم گرفته بود برگرده اهواز. دلش میخواست توی شهر خودش و کنار همسرش باشه. دوستاش حالا که داره برمیگرده تنها نباشه و زهرا هم با اون بیاد. به علی آقا گفته بود. علی آقا جواب داده بود:
زهرا خانم الان دیگه همسر منه. دوست دارم پیش خودم و توی شهر خودم باشه. با این حال اگه خودش دوست داره و شما هم میخواید، میتونید تا قبل از عروسی با خودتون ببریدش و پیش شما باشه.
خانم کردی به زهرا دخترش نگاه کرده بود. زهرا سرخ شده بود. سرش انداخته بود پایین. به مادرش گفته بود:
مادر جون، شما مادر منید و احترام شما واجبه. اما من دوست دارم همینجا بمونم. میخوام هر جا علی آقا هست همونجا باشم.
علی آقا خوشحال شده بود از اینکه انتخابش درست بوده و زهرا همون کسیه که میتونه تا آخر عمر روی اون حساب کنه و تکیه‌گاهش باشه. زهرا خانم، همسر شهید علی شهبازی، دوستاش زندگیشو ساده شروع کنه، بدون ریخت و پاش و بدون شیله پیله. علی آقا هم همینو میخواست. هر دو هم عقیده بودند. قرار گذاشتن به جای مراسم عروسی برن مشهد، برن پابوس امام رضا علیه السلام، تا امام رضا به زندگیشون استحکام بده و متبرکشون کنه. زهرا خانم رو طبق رسم و رسوم برده بودن برای خرید عروسی. زهرا خانم یه حلقه ساده انتخاب کرده بود.
علی آقا نگاهش کرده بود و گفته بود ملاحظه جیب منو نکن، هر کدومو دوست داری بردار. میدونست همه دخترها طلا و جواهرات رو دوست دارن. زهرا گفته بود
من همینو دوست دارم، سرویس طلام نمیخوام.
علی از این تصمیم زهرا جا خورده بود، پرسیده بود چرا؟ زهرا جواب داده بود
میخوام پولامونو جمع کنیم و خونه بخریم.
علی از این که میدید زهرا چقدر شبیه خودش هست خوشحال بود، گفته بود منم دوست داشتم همین کار رو انجام بدم.
دلها می زند درد را جا می گذارد در دل خاکسترش، بی تو بین گریه ها یاد تو در آغوشم است،
من شدم مرداب و یاد تو شده نیلوفرم. حال من بعد از تو مثل دانش آموزیست که خسته از تکلیف شب خوابیده روی دفترش. با تو فهمیدم جدایی انتهای عشق نیست. آشنا کردی مرا با لحظه های بدترش. یک وجب دوری برای آشنا یعنی عذاب. وای از آن روزی که آشق رد شود آبسترش. جای من روز ها روزیست کنج کافه ها. یک طرف اندوه و من داده تو سنده دیگرم. یک وجب دوری برای آشنا یعنی عذاب. وای از آن روزی که آشق رد شود آبسترش. جای من روز ها روزیست کنج کافه ها. یک طرف اندوه و من داده تو سنده
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. معمای قتل در جزیره جوی. اثر هالی جکسون. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت ششم.
هانت آرام گفت: بعد از مرگ مادرم پدر دیگه مثل قبل نشد. زک ضربه‌ای به پشتش زد. نه خیلی عجیب بود. مادر من هر روز میرفت اونجا پیاده روی میکرد. همیشه خیلی محتاط بود. هیچ وقت به پرتگاه حتی نزدیک هم نمیشد. آنت موافق بود. درسته. ولی پیپ مطمئن بود حرفای زک معنای بسیار متفاوتی داشتند. او فکر میکرد برادرش او را کشته. حالا پدرشان هم به قتل رسیده بود. عجب خانواده مشکل داری. اما بهتر که هیچ وقت آغوششان را به روی سیسیلیا باز نکردند. جیمی با جدیت سری تکان داد.
چه غم انگیز، دوباره روز تولد ریجینالد عزادار شدید. آخر هفته کس دیگه ای هم چیز عجیب یا مشکوکی شنیده؟
زک دستش را بالا برد. همین بود، میخواست به سیسیلیا پشت کند. پیپ آماده باش. زک نگاهی به کتابچه‌اش انداخت و با احتیاط گفت: نه بله، دیشب دیر وقت بود، من تو راه رو بودم، میخواستم برم بخوابم که یه صدای زنونه از پایین شنیدم. گمونم یکی داشت با تلفن حرف میزد، یکم فالگوش واسدم. پشتر هم یه سری عدد به زبون میآورد، مثل 5 31 12 7. خیلی عجیب بود. مکسی کرد. بعدش صداش آورد پایین و نجوا کرد. میدونی من متوجه نشدم دیگه چی میگه، فقط فهمیدم کلمه خاتمه رو تکرار کرد. با نگرانی نگاهی به پیپ انداخت. صدای لیزی نبود. شک دارم آشپز بوده باشه. پیپ لبخند شیرینی تحویلش داد و گفت: اگه میخوای منو متهم کنی بهتره با قدرت حرف بزنی. باشه. تو بودی سیسیلیا، چی کار میکردی؟ با کی حرف میزدی؟ الان حسابی خجالتت میدم. اصلا مشکوک نبود، داشتم با کارفرمام حرف میزدم. پسر دایی، تو هیچ وقت علاقهی به کارم نشون ندادی، ولی همونطور که گفتم معلم خصوصیم و به بچه های خانواده پولدار درس میدم. مشخصه که مجبور شدم مرخصی بگیرم تا بتونم تو تولد دایی شرکت کنم. پس به کارفرمام زنگ زدم، راجع به قرار دادم حرف زدم و گفتم که کی برمیگردم، چون دلم نمیخواد به قرار دادم خاتمه بده. اون عددام تاریخهای امتحانات ریاضی بچه بزرگش بودن. لورن به کمک شوهرش آمد و گفت:
نصف شب به رئیست زنگ زدی؟
خب به عنوان معلم خصوصی باید 24 ساعته درگیر کارم باشم لیزی. البته تو متوجه نمیشی، چون با پول خانواده شوهرت زندگی میکنی. کارا دستش را بالا برد و خندید. پیپ آرنج هایش را روی میز گذاشت و چانش را بین دست هایش گرفت. ولی خوشحالم که موضوع حرفای مشکوک رو پیش کشیدی رالف، چون وقتی میخواستم با کارفرمان تماس بگیرم صدای تو رو شنیدم. کانر گفت:
آها، جالب شد.
به زحمت خودکارش را برداشت ولی چیزی ننوشت. توی اتاق مطالعه پدرت بودی، یعنی محل قتل. داشتیم بلند بلند بحث میکردین. زک دست به سینه نشست و گفت:
جدی؟
آره، تازه متوجه بعضی از حرفاتم شدم. نگاهی به کتاب چش انداخت. بهش گفتی من اون کارو نمی کنم پدر، نقشه مسخره ای دارید، هیچ وقت به نتیجه نمی رسید. آخرین چیزی هم که شنیدم این بود: قصر در بره. میشه بگی چرا با کسی بحث میکردی که کمتر از 24 ساعت بعدش کشته شد؟ زک سعی کرد مثل شخصیت رالف پوزخند بزند، ولی گوشه های لبش بالا رفت و لبخندی روی صورتش نشست.
بله، داشتیم راجع به کار حرف میزدیم. خب هنوزم با هم رو مسائل مرتبط با هتل‌ها و کافه‌ها کار میکردیم و تصمیم میگرفتیم. راستش این اواخر وضع کسب و کار زیاد خوب نبود. از طرف رقیب اصلیمون تو صنعت هتل و کافه‌های لوکس، یعنی خانواده گارزا، تحت فشار بودیم. که چی؟
کارا بینیش را بالا کشید و حواس پیپ را پرت کرد. شاید هم صدای دیگری بود، صاعقه یا ضربه خفه‌ای از بیرون. احتمالاً چیز خاصی نبود. زک هنوز داشت حرف میزد.
همونطور که میدونین خانواده گارزا از قدیم ندیم رقیب ما بودن. بعد از مرگ مادر عزیزم همه چی بدترم شد.
زک رو به بازرس کرد.
مادرمون با همسر آقای گارزا دوست بود، ولی تازگی‌ها خیلی تو کارمون سعی مینداختن. شما بیشتر از اونا پول در میاریم. من و پدرم دنبال یه راهکار تجاری بودیم تا مردم همچنان سراغ کافه‌های ما بیان و پیش گارزا نرن، ولی به توافق نرسیدیم. همین. معمولا تو حوزه کاری با هم دیگه اختلاف نظر داریم، ولی همیشه آخرش درست میشه.
پیپ پرسید: پس برای چی گفتی قصر در بره؟
اون قسمت از حرفامون فرق داشت. پدر میگفت از یکی خواسته دفاتر مالی رو بررسی کنه. ظاهرا یکی از کافه لندن دزدی کرده، یکی از کارمندا.
اعضای خانواده رمی به بقیه خیره شدند. آنت گفت:
ای به من نگاه نکنین، بابایی چند سال پیش منو اخراج کرد، کار من نی.
دزدی تو کافه من؟
لورن پرسید. پیپ گفت: منظورت کافه‌ایه که مدیریتش دست تو الیزی، نه کافه تو. زک با سر تایید کرد.
بعد من بهش گفتم قضیه رو بررسی میکنیم، نمیذاریم دوز قصر در بره. اصلا چیز مشکوک و خاصی نبود که بخوایم روش انقدر وایسیم.
دستهایش را بالا برد. پیپ دوباره آن صدا را شنید. شاید هم تصور میکرد انگار از بیرون بود. رو کرد به پنجره. همه جا تاریک و سیاه بود. کارا پرسید:
چیه؟ فکر کنم صدایی از بیرون اومد.
لورن غرور لیزی رمی را کنار گذاشت و گفت:
چی؟
البته مطمئن نیستم. همگی گوشایشان را تیز کردند. صدای جاز زیادی بلند بود و مانعشان می شد. کانر فریاد زد:
الکسا موزیکو قطع کن.
موزیک قطع شد و پیپ با دقت گوش داد. سکوت سنگینی بود. نفس‌های افراد، صدای حرکت زبان خودش، نفیر باد. بعد دوباره اتفاق افتاد. صدای بلند سکوت باغچه تاریک را در هم شکست.
6.
کانر رو کرد به برادرش و وحشت در چشمان سیاهش نشست. جیمی یک لحظه به او خیره شد، بعد لبخند زد.
خدایا چقدر ترسویید، صدای در انباریه، بعضی وقتا باد میاد باز و بستش میکنه، چیزی نیست.
لورن مطمئن نبود، ناخودآگاه بازوی آنت را گرفت. جیمی خندید.
جوانای امروزی رو ببین.
لورن معذب شد، نگاهی به آنت انداخت و گفت ببخشید که توی شهری پر از قتل و جنایت بزرگ شدیم. گونه های آنت سرخ شدند و گفت
خب شاید روح باشه، من خودم دوتا روح انتقامجو میشناسم.
کارا به او هشدار داد.
آنت،
جیمی گفت
همه چی مرتبه، بی خیال شین. الکسا موزیکو با صدای بلند پخش کن. دیدین؟ دیگه صداش نمیاد، الان فقط موسیقیه. بچه ها امشب خبری از قتل واقعی نیست. خیلی خب، برگردیم به 1924.
کلاهش را صاب کرد و پیپ دوباره خودکارش را برداشت.
همونطور که تمام کارگاه ها میدونن، هر قاتلی انگیزه داره. شاید یه نفر کینه از ریجینالد رمی مرحوم به دل داشته، شاید ازش متنفر بوده. لطفاً کتاب چتون رو ورق بزنید.
در این قسمت باید به تعاملی پرتنش بین لیزی و ریجینالد رمی اشاره کنید که امروز از شاهدش بودید. وقتی همراه لیزی، رالف و ریجینالد در کتابخانه چای می نوشیدید، لیزی روی دست و پیراهنش مربا ریخت. ریجینالد از او پرسید مگر دستت کج شده؟ لیزی شوکه شد و خیلی زود آنجا را ترک کرد تا خود را تمیز مرتب کند. به رازهای بقیه دقت کنید. سرش را بالا آورد و به لورن نگاه کرد. او به کتابچه خودش زل زده بود و لبش را می جوید. بعد سرش را بالا آورد و مستقیم به پیپ چشم دوخت. چند لحظه به هم خیره شدند تا اینکه لورن بینیش را بالا کشید، اخم کرد و به سمتی دیگر چرخید. دستت کج شده؟ این اصطلاح برای دزدها به کار می رود، نه؟ دزد؟ آه لعنتی. پیپ دفترچش را برداشت و به سرعت شروع به نوشتن کرد. سعی می‌کرد انگشتانش از افکارش عقب نماند. ریجینالد و رالف دیشب درباره دزدی از کافه لندن با هم حرف زده بودند، همان جایی که مدیریتش دست لیزی رمی بود. امروز ریجینالد به تندی قضیه دست کج را وسط کشیده. حتما گمان می‌کرد لیزی دزد است. بر اساس واکنش لیزی احتمالاً حق با ریجینالد بوده. اگر می‌دانسته که لو رفته، خب قطعاً انگیزه خوبی برای قتل داشته. در غیر این صورت به زندان می‌افتاد. زک گلویش را صاف کرد و رشته افکار پیپ پاره شد.
خب آره، باز داشتین در مورد کینه های خانوادگی حرف زدیم. متاسفانه بین برادرم و پدرم شکراب بود و همینم اسمش از وصیت‌نامه خط خورده. من مطمئنم.
آنت انگشت‌هایش را نزدیک چشمای زک برد. زک خودش را عقب کشید. آنت با کمی لکنت گفت
میخوام محبت برادرانم را نصیبت کنم.
زک ادامه داد
در هر حال این مشکلات از چند سال پیش شروع شدن. بابی قبلا برای بابام کار میکرد، هنوز وارث امپراتوری کافه ها بود. راستش کل روز اونجا بود. کم کم معتاد قمار هم شد، همیشه بدهی داشت، پول قرض میگرفت. وقتی بانک‌ها دیگه بهش وام ندادن، رفت سراغ منابع نچندان درستی. از یه گروه نزولخور پول قرض گرفت، دوباره همه‌شو از دست داد. بعدش هم نتونست پولا رو پس بده، اونا می‌خواستن بکشنش. پدرم پول نزولخارا و بقیه رو داد و نجاتش داد، ولی دیگه به بابی اجازه نداد که به کسب و کار رمی نزدیک شه. گفت همچنان بهش پول ماهیانه میده تا زندگی خوبی داشته باشه، ولی اگه دوباره بخواد پولا رو از دست بده، حتی یه بار، برای همیشه از ارث محرومش میکنه. من میدونم که اینو گفته بود، باشه اتمام حجت کرده بود.
آنت با سر تایید کرد.
درسته، من از آدمای بعدی پول قرض گرفتم. اسمشون خیابونیای شرقی بود. ولی چرا فکر می‌کنی از پدر کینه به دل داشتم؟ اون نجاتم داد، تازه بی خودی من پول میداد. همین چی برام عالی بود. معلومه که اگه زنده باشه بیشتر به نفعمه. خبری از کینه نبود.
جیمی نگاهی به متن داستان